حاضر وعلى لا لا كان في إشارة في الأعراب وإلا بدون يظهر لا نحو ونتبع لما نشوف ثلاثة كثير من المنامات والمكشفات خلافة الخلية الشيطان تناسب الشيطان هذا يحمل بعض التوسط من الله يجي الإسلام تشوف شخصا في لحظة واحدة ولا شوف الإمام عليه السلام يعمل هكذا وشخص آخر يفعل كيف يكون
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در روز گذشته به اینجا رسید، شارع و همینطور هر مقننی و هر مولایی با توجه به شرایط مختلف و با توجه به حدود و قیود مختلف موضوعی را متعلق برای حکمی قرار می دهد که اون موضوع در شرایط مختلفه اخرى متعلق برای حکم مخالف است. موضوع اکرام عالم با توجه به قید تقوا تارتن متعلق برای حکم قرار می گیرد و موضوع عدم اکرام عالم با توجه به قید عدم تقوا و فسق موضوع برای حکم قرار میگیره. بنابراین شارع در مرتبه جعل و در مرتبه انشاء اشکالی ندارد که موضوع را با اضافه به قیدی من حیث المجموع موضوع و متعلق برای حکم قرار بدهد، یا اینکه در مرتبه جعل اولا اون موضوع را بدون قید متعلق برای حکم قرار دهد و بعد مضی زمان حدی را و قیدی را یا ظرفی را منظم به اون موضوع قرار بده. یه وقت شارع من اول الامر میگوید که صوم احدا من الایام، یا این که میگوید بعد از یک مدت میگوید صوم یوم الجمعه. اولا این صوم متعلق به احد الایام است بدون قید و ظرف، بعد تعلق میگیرد با امر دیگری، یک قیدی اضافه میشود و این اطلاق مقید میشود به این قید یوم الجمعه. یا اینکه شارع من اول الامر میگوید صوم یوم الجمعه، هیچ تفاوتی نداره، یعنی من اول الامر صوم منظم و مقید به یوم الجمعه متعلق برای امر است نه صوم اطلاقی. التفات فرمودید صوم از اول صوم اطلاق متعلق برای امر میشود که وجوب نیست، صوم یوم الجمعه به قید یوم الجمعه دفعتا واحده متعلق برای چیه؟ متعلق برای وجوبه. درست شد؟ حالا یه بحثی را آیان مطرح کردند در این که قیودی که این قیود رتبتا متأخر از تعلق خطاب هستند و متأخر از مقام جعل و انشاء هستند، آیا اون قیود منظم به امر اولی و منظم به خطاب اولی ممکن است متعلق خطاب قرار بگیرد یا احتیاج به امر ثانوی و به عنوان متمم جعل باید شارع و مولا این قیود را مد نظر قرار بده. فرض کنید که قید تقرب، اگر شارع قصد تقرب را شرط برای صحت صلات بداند و بگوید صل صلات متقربن، صل متقربن صلات الظهر، آیا ممکن است شارع با امر اولی اولا بلا اول این قصد و قید تقرب را در آن امر اولی لحاظ کند؟ میگویند نمیشه. چرا نمیشه؟ چون لازمش دوریت است، به جهت اینکه قصد تقرب مترتب است بر سبق امر بر صلات. اول مولا بایستی که امر به صلات را بیارد، صل صلات الظهر، بعد دائی برای تقرب در مخاطب ایجاد بشه، آنگاه شارع بگوید صل صلات الظهر متقربن الی و به قصد وجه. و الا اگر از اول امر بگوید صل الظهر متقربن، معناش این است که خطاب به صلات ظهر متعلق شده است به تقرب، چون قید در عدمی شود که وضع و در رفع خطاب و متعلق خطاب نقش داره، دخیله. با وجود قید خطابی متعلق خطاب محقق میشه و با انتفاع قید اون مقیدم چی میشه؟ از بین میره. پس بنابراین به واسطه دخالت قید وضعن و رفعن در متعلق خطاب نمی شود مولا اون خطاب را اولا بلا اول متعلق بر قید کند، چون دور لازم میاد. اول باید مولا امر را بگوید، بعد بیاد یه قیدی را منظم به او کنه، چون دخالت قید در تعلق خطاب این دخالتش چیه؟ متقدم است بر خود خطاب. سل به شرط صوم، به شرط ان یکون هذا صوم فی یوم الجمعه، لا صوم به نحو اطلاع. این صوم باید با عدمی شود که قید به یوم الجمعه باشه. حالا البته در مورد یوم الجمعه این یک به اصطلاح بحثی هست که بعداً ما میایم مطرح میکنیم. همین مطلبی که هم میگن که قصد تقرب که همون قصد وجوب است، چه موقع از مکلف متمشی می شود؟ اون وقتی که مکلف مسبوق به امر به صلات شده. امر به صلات اول آمده، در ذهن مکلف مستقر شده، بعد حالا که این امر به صلات آمده، شارع می آید و این قصد وجوب را اضافه می کند. بر چی؟ بر این می شود که قصد به بر این امر به صلات. اما اگر از اول امر بیاد بگوید صل متقربن الی، یعنی صلات را به شرط تقرب به من اتیان کن، اینی که می گوید صلات را به شرط تقرب من اتیان بکن، در حالی که امر به صلات هنوز نیامده، معناش این است که امر به وجوب صلات متوقف بر اتیان تقرب است، متقربن است، و اتیان صلات متقربن منوط به مسبوقیت امر به صلات است، و هذا دور واضح. لذا از باب متمم جعل شارع می آید و تقرب یا قصد وجوب را بعد از امر اول به عنوان متمم جعل میاد اضافه میکنه. و همینطور مرحوم نایی نمیفهمد در مورد قیودی که ما داریم. فرض کنید که منباب مثال امر به تهیه مقدمات برای سفر حج، منباب مثال امر به مقدمات برای صلات، امر به وضوء مقدمتا للصلات، امر به تا تهیه زاد و راحله مقدمتاً للحج، تمام این امرهایی که داریم، این امرها نمی شود ابتداءً امر مولا روی این مقدمات بره. چرا؟ چون این مقدمات مقدمیتشون بعد از فرض تعلق امر به حج است، بعد از فرض تعلق امر به صلات است. اول باید امر به صلات بیاد، حالا که امر به صلات واجب شد، از باب مقدمیت مقدماتش هم واجبه. اما از ابتدایی که نمیشه بیاد شارع از اول بگه که باید تحصیل وضو کنی، تو هنوز امر به صلات نیامده، تحصیل وضو برای چی بخواد بکنه؟ باید اول امر به صلات بیاد. شارع میگوید صل صلات ظهر، بعد اون وقت میگوید شرط صحت صلات چیه؟ تحصیل وضو، تحصیل طهارته، طهارت مائیه یا ترابیه است. اما اگر از ابتدا بگوید صل صلات ظهر به شرط طهاره، اگر بگوید این وجوب صلات ظهر مشروط به چی شده؟ مشروط به طهارت شده، در حالتی که طهارت وجوبش متأخر از وجوب صلاته، دیگه نمیشه متقدم باشه. در حالی که اتکاء یک عدمی شود که مشروط به یک شرط، دلالت بر تأخر مشروط از شرط میکند، و در اینجا چی شده؟ کار برعکس شده. به جای اینکه امر بر از می شود که وضو و امر بر طهارت متأخر از امر به صلات بیاد، چون وجوب طهارت و وجوب وضو در صورت وجوب صلات قبل از صلات ظهر و قبل از زوال، تحصیل طهارت واجب نیست. شما میتونید تا قبل از ظهر وضو نگیرید، محتسن باقی بمونید. همین که زوال شمس محقق شد، امر به وجوب وضوع میاد. چرا امر به وجوب وضوع میاد؟ چون امر به وجوب صلات ظهر آمده. اول امر به وجوب صلات ظهر میاد، بعد از اینکه امر به وجوب صلات ظهر آمد، شارع میگوید این صلات ظهر بدون وضوع محقق نمیشه، باید وضوع بگیری. لذا امر به مقدمات، ماننده فرض کنین که غسل حائض قبل الفجر که مقدم عد می شود که مقدمه برای عد می شود که غسل است، یا امر به وضو قبل از صلات، یا امر به مقدمات سفر قبل از عد می شود که قبل از موسم حج، تمام اینها از باب متمم جعل شارع اینها را واجب می کند. و الا اگر لحاظ این قیود یا لحاظ این ظروف را بکند در نفس خطابی که تعلق گرفته است به اون موضوعات، از باب وجود و از باب حرمت، این لازمش دور صریح و دور واضحه. و این کلام مرحوم ناینی. حالا بر اساس این کلام، بر اساس این کلام یک مطلبی را ایشون مترتب میکنن. میفهمن در حدیث رفع فرض بر این است که شارع در مالا یعلمون، این مالا یعلمون ما به چه چیزی تعلق میگیرد؟ رفع مالا یعلمون، یعنی این مقدمه را برای این نکته ایشون مطرح میکنند. رفع عن امتی تسعه احدها مالا یعلمون، این رفع به مالا یعلمون تعلق میگیرد. حالا اینی که الان رفع به ما تعلق گرفته است، آیا ممکن است که شارع در مقام جعل حکم و در مقام انشاء حکم را جعل کند به نسبت الالعالم و به نسبت الالشاک؟ نمیشه. چرا؟ چون شاک یعنی کسی که مکلفی که نسبت به اون حکم واقعی شک داره، پس باید حکم واقعی وجود داشته باشه سابقا، بعد مکلف لحاظ کند مطلب را به نسبت به حکم واقعی، اما ان یکون عالما و اما ان یکون جاهلا. دیگه نمیشه به نفس آن حکم واقعی علم و شک مکلف در اون چی باشه دخالت داشته باشه. این چیه؟ باطله دیگه. علم مکلف به چی تعلق میگیره؟ به حکم واقعی. پس باید حکم واقعی سابق باشه بر چی؟ بر علم مکلف. علم مکلف، جهل مکلف تعلق میگیرد به چی؟ جهل مکلف تعلق میگیرد به، عرض کنم حضورتون که، به حکم واقعی. مکلف اما عالمون به حکم واقعی و اما جاهلون به نسبت الى حکم واقعی. فلا بد ان یکون الحکم الواقعی سابقا علی العلم و الشک، و علم العلم و الشک للمکلف مسبوقا به نسبت الى چی؟ به نسبت الى حکم واقعی. بناءً علی هذا، آیا شارع با توجه به این ممکن است مسئله شک را در حکم واقعی اخذ کرده باشه؟ دیگه نمیتونه اخذ کنه. برای شاک از باب متمم جعل باید چیکار بکنه؟ باید حکم ظاهری را جعل بکنه. این جعل عرض میشود که شارع از باب متمم جعل بستگی به اختلاف دوایی و اغراض در جعل تفاوت میکنه. در یک جا لحاظ حکم واقعی را میکند در صورت جهل و حکم به ایجاب احتیاط میکنه، مثل مواردی که اون موارد شارع احتمام داره نسبت به اتیانش یا نسبت به عدم اتیانش احتمام داره. دماء و خروج اعراض، اینها از مواردی هستند که شارع احتمام داره. در بعضی از موارد شارع احتمامی در اتیان و عدم اتیان نداره، در اونجا جعل حکم ظاهری میکند به لسان رفع یا به لسان حل یا به لسان اباحه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، کل شیء لک مباح حتی تعرف ان میشود که حلال، کل شیء رفع عن امتی، به عنوان رفع یا به عنوان حل یا به عنوان اباحه احکامی را در صورتی که احتمامی به عد می شود که وقوع و یا عدم وقوع ندارد، اینها را چکار میکنه؟ جعل میکنه. درست شد؟ حالا پس بنابراین منظور و مفاد از رفع ما لا یعلمون در حدیث رفع عبارت است از جعل حکم ظاهری، که اون جعل حکم ظاهری عبارت است از چی؟ از فسحة المکلف و رخصته، ترخیص المکلف بالنسبت الى الفعل و بالنسبت الى چی؟ الى ترک. این عبارت است از ترخیص که معناش عد می شود که عدم ایجاب احتیاطه. معنای ترخیص عدم ایجاب احتیاطی که شارع در اینجا احتیاط رو واجب نکرده. البته در اینجا نسبت به مطلبی را که ایشان می‌فرمایند، نسبت به اینجا نسبت به اصل مقدمه‌ای را که ایشون فرمودند، اون عرض می‌شود که در اونجا تأمل و نظری هست. به جهت اینکه با توجه به اون مطلبی را که دیروز و امروز عرض کردیم، در این که شارع گاهی از اوقات موضوع را ساذجاً و خالصاً بدون ای قید و ای حد و شرط مد نظر قرار می‌دهد و حکم را روی او جعل می‌کند و بعد از باب متمم جعل قیدی را اضافه می‌کنه یا حدی را اضافه می‌کنه، اشکال دارد که شارع از اول امر بیاد و یه قیدی را منضم به موضوع من اول الامر خطاب اولی را متوجه او کنه. مگر ما نمیگوییم اکرم زیدن لیلت الجمعه؟ آیا معناش این است که در اینجا دو خطاب داریم، یکی سابق و یکی لاحق؟ نه، اول باید شارع حتما بگوید اکرم زیدن و بعد بگوید اکرم هو لیلت الجمعه، نیازی به این داره؟ نه، من اول الامر میگوید اکرم زیدن لیلت الجمعه. درست شد؟ یا اینکه فرض کنی که در مورد حج، یه وقتی شارع حج را مد نظر قرار میدهد و مقدماتش را مد می شود که منظمن با او مد نظر قرار می دهد و حکم را روی او می بره. یا در مورد صلات می گوید صل الظهر متطهرن، وقتی که شارع می گوید صل الظهر، اون چه که منع می کند و مانع است از این که از خطاب اول امر به مقدمه استنباط و استخراج بشود، او عبارت است از دوریت دیگه، که وجوبی که تعلق گرفته است به طهارت، اون وجوب بعد از فرض وجوبی است که تعلق گرفته است به صلات. اگر اینه، ما الان در اینجا در مندوحه هستیم. ما الان در اینجا میگوییم به محض اینکه شارع میگوید صل الظهر، وجوب به صلات ظهر در اینجا محقق شد. الان ما فهمیدیم صل ظهر. بعد شارع میگوید متطهرن به هذا الشکل، به هذا الکیفیه و به هذا الکمیه و به هذا القیود و به هذا الشروط، چه اشکال داره؟ یا اینکه میگوید، شارع میگوید که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا به هذه الاشکال و به هذه الکیفیه. وجوب تحصیل مقدمات این مترتبه بر وجوب از می شود که حج است، ولی صحبت در این است که منع از اندراج تحصیل مقدمات در خطاب اول، این منعش به چه جهته، به چه وجهی است؟ شارع از اول میگوید که ولله علی الناس من استطاع، لله علی الناس حج البیت من استطاع، همین که میگوید من استطاع، این چیه؟ این اصلا متمم جعل نیست، این نفس تعلق وجوب است به تحصیل مقدمات در صورتی که استطاعت محقق باشه. این نیاز به متمم جعل ما نداریم. بله، نیاز به این نداریم. یا اینکه فرض کنید که شارع میگوید که عد می شود که صل الظهر متقربا الی به نیت تقرب. الان که شارع گفته صل الظهر متقربا، این در اینجا وجوب تقرب و وجوب نیت متأخر از صل الظهر هست. این چه اشکالی داره که شارع صلات ظهر را با قید به تقرب چیه؟ مد نظر قرار داده و حکم را روی او برده. بله، در عالم خارج و در عالم اعیان نیت تقرب باید مترتب بر وجوب صلات باشه. خب این اشکال نداره. خب بله، همین کفایت میکنه که شارع بگوید صل الظهر. همین که میگوید صل الظهر، الان اون وجوب در عالم اعیان متحقق شد. بعد میگوید متقربا، یعنی این وجوب صلات، وجوب صلات ظهر باید توأم با تقرب بشود، نه این که من، یعنی وجود خارجی صلات باید توأم با تقرب بشود، نه این که اصل وجوب صلات منوط به تقرب است، نیت تقرب. این دو مطلبه. خلطی که در اینجا شده این است که آیان خیال میکنند که در نیت تقرب و امثال ذالک جنبه مقدمی داره و امر به او متأخر از امر به نفس الشیء است، وجوب شیء مشروط به اون اد می شود که تحقق و کون اون قید است، در حالتی که وجوب رفته روی اون شیء، اون وجود خارجی اون مأمور و به مقید به اد می شود که صلات است. یعنی وجود خارجی، نه وجوب خارجی. وجوب رفته رو صلات، ولی این وجوبی که رفته رو صل الظهر متقربا الی، معناش این است که صل وجوب رفته روی صلات ظهر، متقربا الی اثبات میکند که وجود خارجی صلات و صحتش منوط به تقرب است. این چه اشکالی داره؟ دور لازم نمیاد. دور در اونجای لازم میاد که وجوب صلات مشروط به تقرب است، وجوب تقرب مشروط به سرق امر به صلات است. اونجا دور لازم میآمد، ولی در اینجا وجود خارجی مشروط به تقرب است، نه وجوب صلات. فلهذا تمام این مطالبی که ایشون نقل کردن همه چی میشه؟ همه عد می شود که و همینطور سایر آیان که نسبت به عد می شود که اینها همه اینها عد می شود که محل تأمل و محل نظر قرار می گیره. بله بله، در اینجا به نسبت به علم و به نسبت به شک مطلب را ما می توانیم تا حدودی توجیه کنیم، بگیم که شارع در موقع عرض کنم حضورتون که جعل به حکم علم مکلف را به حکم یا شک مکلف را نسبت به حکم مد نظر قرار نمی دهد، این درسته، این مسئله در مقام انشاء است. در مقام جعل حرمت روی خمر رفته است، لا تشرب الخمر، حرمت نرفته است روی معلوم الخمریه یا روی مشکوک الخمریه، لا تشرب الخمر، شرب خمر حرام است. این در مقام جعل حکم است. صلات ظهر واجب است، صوم رمضان واجب است، زکات واجب است، درست شد؟ اینها اموری هستند که رفته روی چی؟ روی اون متعلق. اما حکم دیگری را که شارع بعد از جعل به اصل حکم در مقام انشاء دارد، مرتبه یه تنجز حکمه. تمام مسائله ما در حدیث رفع و در جعل حکم ظاهر عوضاً عن الحکم الواقعی، در طول حکم واقعی یا در عرض حکم واقعی، به جعل در مقام انشاء نمیخوره، بلکه به مقام تنجز میخوره. بحث به مقام تنجز است که آیا مکلفی که واجد شرط نیست در مقام تنجز، آیا این مکلف مشمول خطاب اولیه انشائی میشه یا نمیشه؟ صحبت در اینه. وقتی که عد می شود که در مورد ما لا یطیقون و ما مسترو علی و مستکرهو علی و امثال ذالک، وقتی که نگاه به دلیل عد می شود که حدیث رفع می کنیم، این مسئله پیش میاد. چطوری که مرحوم ناینی ایشون فرمودن در اینجا، فرمودن که در این موارد از تأثیر مقتضی جلوگیری می کند. اشکال ما به ناینی اینجا بود، ایشون می‌فرمودن مقتضی برای جعل در این خمسه وجود دارد: الخطا و نسیان و مستروا الی و مستکرهوا الی و ما لا یطیقون. مقتضی چیست؟ مصالح و مفاسد نفس الامریه، اینها مقتضی برای جعل حکمه. مقتضی برای جعل، جعل حکم برای اینها مصالح وجود دارد. از ایشان ما سوال میکنیم مقتضی برای جعل در مقام انشاء وجود دارد یا در مقام تنجز؟ اگه در مقام انشاء بگید که اصلا در مقام انشاء استرار و عدم استرار و اینها اصلا در اونجا معنا نداره، شارع خطابش تعلق گرفته به خمر، لا تشرب الخمر، به استرار کاری نداره، به اکراه کاری نداره، در مقام تنجز است که شارع در اینجا مقتضی برای تنجز حکم و عدم وجود مقتضی در اینجا مطرح میشه. یعنی همین که لا تشرب الخمر از اون بالا میاد پایین، میاد پایین، میخواد بخوره، فرض کنی که به این مکلف عرض کردم در چه وهله این عرض میشود که تنجز پیدا میکنه، در صورتی که شرایط برای اتیان مهیاست، غیر از علم یا غیر از ادراک و شعور و قدرت، اینها چون مرتبه فعلیته، اون مرتبه فعلیته. وقتی که لا تشرب الخمر داره میاد پایین، همین که میخواد به این مکلف بخوره، اینجا بحث هست که آیا مقتضی ورای احکام نسبت به مالا و تیغون یا نسبت به شخصی که مکره هست یا مستر است، آیا مقتضی موجب تأثیر میشه یا نمیشه؟ خب ما میگیم نمیشه. مصالح و مفاسد در صورتی مؤثر است که مقتضی مختار باشه، مکلف مختار باشه. اگر مکلف مختار نبود، مساله و مفاسد نفس الامریه جهت اقتضا نداره. وقتی که جهت اقتضا نداشت اصلا از اول تنجز ندارد تا اینکه ما سراغ ایجاب احتیاط و امثال زارک برویم. اصلا اقتضایی نیست. ایجاب احتیاط در صورتی مرفوع است که اقتضای برای تأثیر وجود داشته باشه. بعد شارع منتن علی العباد اون ایجاب احتیاط رو برمی‌داره. ولی صحبت در اینه کسی که اضطرار دارد، کسی که اضطرار دارد نسبت به فرض کنی که شرب خمر در صورتی که مشرف به موت است، یا کسی که مکره است بر شرب خمر در صورتی که با عدم شرب مشرف به هلاکت است، اصلا حکم در مرتبه تنجس شامل این نمیشه. اگر شامل این بشود بعد شارع بیاد ایجاب احتیاط را بردارد یا فرض کنی که بردارد، خب این خلاف عدل عدل میشود که چیز میشه، خلاف عدل خدا میشه، این اصلا قبح عقلی داره، قبح عقلی دارد. بله در بعضی از موارد شارع ممکنه فرض کنی که بگی، در بعضی موارد شارع مطلب را میگه. فرض کنید که در مورد جهاد اگر فرض کنید که اقدام بر حرکت از میشود که دفع کفار متوقف بر اقدام بر حلاکت روی مین رفتن منبار مثال، اگر روی مین نریم فرض کنید که نرن جلو، فرض کنید که کفار غلبه میکنن، خود شارع در اونجا گفته و در اونجا دیگه حلاکت نیست، اونجا شهادت است و فیض است و نجات است. در اونجا نه، در اونجایی که خود شارع در اونجا اقدام بر هلاکت را در اونجا چیز میدونه، فوز میدونه، اون مسئله فهم میکنه. در موارد عادی شرب خمر را شما نگاه کنید به نسبت به چی؟ به نسبت حاکم ظالمه، یه شخصی هست فرض کنید که اصله هم داره، میگه اما ان تشرب الخمر و اما نقتل کن، انسان چیکار میکنه؟ یعنی میگم در اینجا منجزه به نسبت به این امر، امر نهی لا تشرب الخمر به نسبت به این شخص منجز است. حالا که منجز است شارع میاد منتن علی العباد اینو بر میدارد. خیلی کار لغوی شارع در اینجا کرده. خب چرا از اول منجز کرده که بعد بیادرش داره؟ دیگه منت نشد، منت این است که از اول نذاره این امر نسبت به منجز باشه. یعنی این امر لا تشرب الخمر میاد و شامل این نمیشه. چطور این که امر ولا تشرب خر شامل سبی نمیشه، شامل سبی میشه؟ نه. امر ولا تشرب خر شامل از میشود که نائم میشه؟ نه. یه شخص نائم در خواب بیاد یه خمری از ور داره بخوره، نائمه، نائم هیچ حالیش نیست، درست شد؟ اما در بعضی از موارد میبینیم همین نائم چیه؟ امر نسبت به منجزه. در کجا؟ در اونجایی که صلاته. فرق میکنه، موارد داریم تا موارد. یه جا میبینید نسبت به یکی منجز است، صلات ظهر آمده، این شخص نائمه، این شخص نائم است حتی الغروب، خواب خیلی حسابی داره و همچنین خواب خرگوشی داره، فرض کنید که با مثال این خواب از ظهر تا چی؟ خب آیا هم به نسبت او منجز هست یا نه؟ اگه منجز نباشه خب امر به قضا نیست. اینی که امر به قضا هست دلیل بر این است که امر به صلات ظهر برای او چه منجزه، ولی فعلی نیست. فرق بین این که امر فعلی باشه یعنی در مقام شعور و ادراک باشه، یا این که امر منجز باشه و فعلی نباشه مثل این، یا این که ممکنه خود شارع بیاد منع را بیاورد. بس کنید که به زن حائض، فرض کنید که به باب مثال میگوید خود شارع با وجود قدرت، اگر زن حائضی قدرت بر صوم داره، اما میگوید به واسطه یه منع که اون حیض است، اون عد میشود که یحرم علیک الصوم، خود شارع منع را می آورد. در عین اینکه شارع منع را می آورد حکم به صوم چیه؟ منجزه. اگه منجز نباشه صوم قضا نمی کنه، در حالی که باید صائم قضا کنه، حائض باید قضا کنه. اگر حکم در مرتبه انشاء باشه که حکم به قضا نیست، حکم به قضا در صورتی است که حکم در مرتبه تنجز باشه، والا حکم در مرتبه انشاء. خمر حرام است، حرام، وقتی که من مکلفی وجود نداره منجز نشده، یا وقتی که فرض کنی که این سبیه منجز نیست، اگر سبیه خمرش هم بخوره این عد می شود که نوشش باد، چیزی نیست خدا که اقامش نمی کنه دیگه. خب درست شد، ما اگه یه قطعش رو بخوریم پدرمون در میاد، اون برداره همش هم برداره بخوره چیت می یه قضیه بعد نقل میکنه. درست شد. این به خاطر اینه که، به خاطر این است که وجوب صوم برای زن حائض منجز شده، اما خود شارع فعلیتش رو شارع برمیداره. زن حائض میگه من حاضرم روزه بگیرم، قدرتش هم دارم، ولی شارع میره میگه به واسطه حس که من از این چیه؟ وجوب حس برداشته میشه، این فعلیت برداشته میشه. اما همین حائض به نسبت به صلات اصلا تنجز نداره. یعنی ممکنه شخص واحد به نسبت به شیئن و نسبت به تکلیفین دو حالت مختلف داشته باشه. به نسبت به یکی اون حکم منجز است و نسبت به حکم دیگر حکم منجز چیه؟ منجز نیست. بناء علی هذا حکم مطلبی را که ایشون میفرمایند مطلب درسته، اما ربطی به این مطلب نداره. یعنی نتیجه که ایشون میخوان بگیرن که شاره این عد میشود که این عد میشود که حدیث رفت به چی میخورد، اون یه بحث دیگه است. اما این که بخوان استفاده کنن چون عد میشود که خطاب من اول الامر متعلق و متوجه به شاک نمی شود، پس بنابراین از باب متمم جل شارع نیاز دارد و محتاج است به این که خطاب ظاهری بیاورد و اون ایجاب احتیاط را برداره. این مطلب ایشون این ارتباطی با اون عرض می شود حضورتون که مسئله اول نداره. یعنی در مطلب اول خب ممکنه ما بگیم که عد می شود که این حکمی را که شارع در مقام جل عد می شود که وضع می کند، اون حکم عد می شود که ممکن است که به نسبت به خود شاک هم مد نظر قرار نده، ولیکن به نسبت به تنجز او ممکنه در یک و اهل شاک حکم را به نسبت به شاک منجز قرار بدهد. لا فعلا ممکن است در یک مرتبه حکم را به نسبت به شاک منجز قرار ندهد. بحث راجع به تعلق خطاب می شود که جعل حکم در مقام انشا، این بحث برمیگردد به می شود که انشا در جعل حکم در مقام انشا و اون چه که برای ما مفید است، حکم برای مکلف در مقام تنجز است و بین این دو مسئله چه فرق است. نباید این دو مسئله خلط بشه. انشالله تتمش دیگه فرد دار بحث قدی دقیقه دوباره فرد دار. بله دیگه، اصلا به تنجز برمیگرده. در مقام تنجز بعد ببینیم آیا خطاب شامل این مکلف شده یا نه. اگر خطاب شامل مکلف شده، پس بنابراین دیگه رفعش چه معنا داره؟ اصلا رفع. اگر خطاب شامل مکلف نشده، پس دیگه چه منتی در اینجا به اصطلاح هست؟ این اگه شامل نشده، دیگه در این صورت ایجاب احتیاط و قضا و اینها رفعش دیگه معنا نداره. از اول حکم شامل مکلف نشده. یعنی از باب متمم جعل یا اینکه نه، از باب متمم جعلم نه. خود این از می شود که شارع یک خطاب را متعلق به خمر کرده در مقام انشاء، به اون کاری نداره، لا تشرب الخمر. در مقام از می شود که وقوع خارجی و در مقام تحقق خارجی، اینجا ما باید ببینیم آیا شارع شاک را و جاهل را آیا مشمول برای خطاب قرار داده. اگر اینطوره پس حکم منجز شده است. مثل که شما بگید که در مقام عد می شود که تنجز، نائم مشمول برای صلاة ظهر هست، مشمول برای وجوب صلاة ظهر هست، الا اینکه نوم منع از فعلیت می کند. منع از فعلیت کردن منافاتی با وجوب قضا نداره. خطاب متوجه این هست، ولی اینکه حالا یا که فرض بکنید که عد می شود که در مورد غرامات یا در مورد دیون، فرض کنید که اگر یه شخصی نائمه با پاش میزنه اینو میندازه، و میشکنه. وقتی که میشکنه وجوب اداء دین و غرامت این بر ذمه نائم ثابت است، گرچه الان فعلیت ندارد. چرا؟ چون نوم منع از فعلیت میکنه. اگر از خواب بلند شه ببینه شیشه رو زده شکسته، باید بلند شه بره اول کاری که میکنه بره غرامتش رو به صاحب مال بپردازه. یا اینکه حتی به نسبت به عرض کنم حضورتون که سبی، به نسبت به سبی، گرچه خطاب متوجه سبی نمیشود، اما متوجه از میشود که اصل از میشود که دفع دین نسبت به او خواهد شد. حالا یا ولی سبی، یا اینکه اگر ولی داشته باشه، اگر نداشته باشه خود سبی بالغن وقتی که به بلوغ میرسه در اون موقع خب این خطاب برای او فعلی پیدا میشه. علی ای حال مسئله و بحث ما در مقام جعل نیست، بحث حدیث رفع و براءت در مقام تنجز است، و در مقام تنجز است که از میشود که مولا از میشود که منتن علل عباد یا یه حکمی را به نسبت به مکلف منجز میکند، اگر منجز کرد وجوب قضا، یا اینکه ایجاب احتیاط، یا اینکه حکم را منجز نمی کند منتن. این در اینجا چیه؟ در اینجا از اول چیز نشده. اینی که شما بیاید از باب مقدمه متمم جعل درست کنید، نه این مربوط مقام انشاء، ارتباطی با مسئله رفع نداره.
منجز هست در مورد در تمام این موارد، رفع هم برمیگرده به مطلعات
لازم. یعنی ممکنه که جعل در مقام انشاء، جعل در مقام انشاء از میشود که احتیاج به دو امر داره، یه امر اولی و یکم متمم جعل، در این حال قائل به از میشود که احتیاط بشیم در مسئله وجوب قضا یا در مورد ایجاب احتیاط. و ممکن است ما قائل به جعل در مقام انشاء به جعل واحد بشیم، در این قائل براءت بشیم در مقام چه، هیچ ارتباطی اصلا مسئله براءت با مسئله مقدمه که ایشون گفتن نداره.